اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. کارکنان سرویس افغانستان برگزاری هفته جهانی زن را با آرزوی همسری با معیارهای امروز با شما تبریک میگویند. زنان در رأس هیئت اداری کمیسیون‌های انتخابات قرار گرفتند. نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی منطقوی از دور پنجم مذاکرات بین نماینده‌های ایالات متحده و طالبان ابراز نگرانی می‌کند. اینها از جمله مطالبی‌اند که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. بهار قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. اعضای جدید کمیسیون انتخابات افغانستان در نخستین جلسه خود هوا علم نورستانی را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کرده است. همچنین زهره بیان شینواری به عنوان رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تعیین شده است. این افراد در نتیجه رأی‌گیری داخلی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین شدند. این نخستین بار است که ریاست مهمترین نهادهای انتخاباتی افغانستان را زنان بر عهده می‌گیرند. خانم نورستانی پیش از این برای یک دوره به حیث نماینده ولایت نورستان در پارلمان افغانستان کار کرده است. او در انتخابات اخیر پارلمانی نیز نامزد بود، اما نتوانست به فهرست ابتدایی برندگان انتخابات راه یابد. خانم زهره شینواری اما نام نسبتاً ناآشنا در فضای سیاسی افغانستان است. عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که افغان‌ها از جریان مذاکرات قطر در پشت درهای بسته نگرانند. آقای داودزی روز سه‌شنبه 14 اُحد در نشست نبود اطلاعات در مورد مذاکرات درهای بسته را پرسش برانگیز خواند. آقای داودزی افزود که طالبان باید تعهد کنند که دیگر به گروه‌های دهشت افغان پناه نمی‌دهند.
طالبان تعهد کنه به آمریکا که دیگه با تروریستا دوستی نمی‌کنند. تروریست ها را گروپ های تروریستی بین‌المللی و منطقوی را پناه نمیتن در افغانستان. وقتی که پناه دادی خواه از خاک افغانستان با ضرر میرسانه به کشور دیگر. بحث بایدی باشه. این دیگر جوانه بشه که بشنوین این تبلیغاتی است.
پنجمین دور گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان در 22 فوریه آغاز شده و تا کنون در دوحه ادامه دارد. یک منبع حکومت افغانستان میگوید که دور 17 تقنینی شورای ملی افغانستان با حضور وکیلان جدید به کار آغاز خواهد کرد. فردا چهارشنبه 15 اُحد تاریخ آغاز دور 17 تقنینی پارلمان افغانستان است. اما یک منبع حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفت که این دوره با موجودیت وکلای پیشین افتتاح نخواهد شد. منبع تاریخ دقیق آغاز دور جدید پارلمان را بیان نکرده، اما افزوده که رئیس جمهور دوره 17 تقنینی را پس از اعلام نتایج باقی مانده انتخابات پارلمانی خواهد گشود. اما اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان گفتند تا زمانی که سرنوشت بررسی فساد کمیشنران پیشین انتخابات روشن نشود، آنان نتایج اعلام شده را نمیپذیرند. رئیس جمهوری افغانستان 27 ماه اُحد را به عنوان روز ملی روزنامه‌نگاران نامگذاری کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که این تصمیم در جلسه کابینه اتخاذ شده است. گسترش فعالیت رسانه‌ها در افغانستان از دستاوردهای مهم پس از فروپاشی طالبان محسوب می‌شود. این رسانه‌ها در کنار اطلاع رسانی به نظارت و انتقاد از کارکردهای حکومت نیز مشغول بودند. با این حال افغانستان از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران به شمار می رود. بر اساس آمار دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد یا نی، سال 2018 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت داخلی پاکستان از بازداشت 44 مظنون در آن کشور به شمول مفتی عبدالرؤوف برادر مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد خبر می دهد. وزارت داخلی پاکستان اعلان می‌دارد که نام برادر رهبر گروه جیش محمد در میان فهرست مظنونین بمبگذاری ماه فوریه در کشمیر تحت اداره هند بود که دهلی جدید در اخیر هفته روان به اسلام آباد تسلیم کرده است. جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت حمله انتحاری را در کشمیر تحت کنترل هند به عهده گرفت، انفجاری که 40 نظامی هندی را کشت. نیروی بحری پاکستان میگوید که یک تحت البحری هندی را که به قلمرو آبی پاکستان نزدیک میشد روز دوشنبه ردیابی و هشدار دادند تا در حریم آبی پاکستان داخل نشود. اعلامیه نیروی بحری پاکستان اعلام می‌دارد که با حفظ پالیسی صلح طلبی پاکستان تحت البحری هند را هدف قرار ندادند. یک مقام پاکستانی بدون اظهار جزئیات بیشتر گفت که پس از هشدار قوای پاکستانی کشتی تحت البحری از ساحه دور شده است. کشیدگی میان اسلام آباد و دهلی جدید پس از انفجار انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند شدت کسب کرد که در اقدام تلافی جویانه جت‌های جنگی هند مواضع گروه جیش محمد را در پاکستان نشانه گرفت. ایران میگوید وزیر خارجه آن کشور ماه گذشته به دلیل میخواست از سمتش استعفا کند که از موضوع سفر غیر منتظره بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به تهران در جریان قرار نگرفته بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نهایت استعفای جواد ظریف را رد کرد و حمایت کامل دیپلماتیک تهران را از وی اعلام نمود. آقای روحانی و جواد ظریف پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای زیر فشار شدید تندروان ایران قرار دارند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که یکی از دلایل استعفای آقای ظریف کمبود هماهنگی با وزارت خارجه بوده است. بشار الاسد در سفر به تهران با استقبال گرم علی خامنه ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران قرار گرفت. گروهی از قانونگذاران آمریکایی نسبت به نحوه برخورد حکومت آمریکا با بدرفتاری‌ها در برابر اقلیت مسلمانان اویغور در چین اعتراض کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
بر گزارش رویترز، این قانونگذاران با ارسال نامه‌های به مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده نوشتند که اعتراض آنها منحصر به چین نیست، بلکه تلاشی است برای پاسخگو کردن دولت‌ها در برابر عملکردشان در برابر اقلیت‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان. آقای پامپئو چند ماه پیش در یادداشتی که در روزنامه یو اس ای تودی نشر شد و مسئله نقض حقوق اقلیت مسلمان آیغور در چین پرداخته و سرکوب کردن آنان را محکوم کرده بود. آیغورها که غالبا در بخش جنوبی منطقه سینکیانگ چین سکونت دارند، بیشتر پیروان دین اسلامند و زبانشان ریشه ترکیه چغتایی دارد. اما چین این اقلیت مسلمان آیغور را جدایی طلب و طرفدار خشونت تلقی می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خواست عده‌ای از یهودیان برای حذف الهان عمر از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا باری دیگر سخنان او را درباره اسرائیل وحشتناک توصیف کرد. آقای ترامپ در حساب شخصی توییتر خود نگاشته است که گروه‌های یهودی برای نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درخواست فرستادند تا خانم عمر را از کمیته روابط خارجی کنگره حذف کند. رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر هم به خاطر سخنان یهود ستیزانه الهان عمر خواستار کنارگیری وی از مجلس نمایندگان شده بود. نماینده مینسوتا که نخستین زن با حجاب در مجلس نمایندگان آمریکاست، کمی بعدتر به خاطر اظهارات خود عذرخواهی کرد و نوشت که متحدان و همکاران یهودی او را از سابقه دردناک یهود ستیزی آگاه کردند. تصمیم پایان دادن به توافق کاهش تعرفه‌های گمرکی بر کالای صادراتی هند و ترکیه از جانب ایالات متحده با خشم و کنارگیری دهلی جدید و انقره همراه بوده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
نماینده تجاری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که پس از 60 روز هند و ترکیه واجد شرایط استفاده از صادرات بدون تعرفه‌های گمرکی نخواهند بود. اکثر کشورهای انکشاف یافته برای رشد کشورهای رو به انکشاف از پالیسی صادرات کاهش مالیات استفاده می کنند و این گونه توافق‌ها می تواند دو جانبه و یا چندین جانبه باشد. وزیر تجارت ترکیه این تصمیم آمریکا را محکوم کرده، گفته است که با این اقدام تنها شرکت‌ها و تولید کنندگان به خاطر بلند رفتن هزینه‌ها متضرر خواهند شد. روشار پکن روز سه‌شنبه در توییتر خود نگاشته است که ترکیه قصد دارد بدون کاهش فعالیت‌های تجارتی، تجارت خود را با ایالات متحده به 75 میلیارد دلار در سال برساند. اما این گفته است که دهلی جدید بدون مذاکرات بیشتر این تصمیم ایالات متحده را می‌پذیرد.
و خبر آخر هم این که سخنگوی نیروهای دموکراتیک کرد سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند میگوید که حدود 3000 نفر روز دوشنبه قریه الباغوز را ترک کردند. مصطفی بالی در صفحه توییتر خود نگاشته است که آن افراد از مسیر یک دهلیز بشردوستانه که توسط نیروهای کردی ایجاد شده بود منطقه را ترک کردند. خروج این افراد 3 روز پس از آن صورت میگیرد که کردهای سوری آخرین فشارشان را بر منطقه تحت کنترل گروه داعش در منطقه باغوز در شرق سوریه اعمال کردند. کردهای سوری اعلام کردند که با کاهش فشار نظامی بر منطقه باغوز هفته گذشته تلاش ورزیدند به غیر نظامیان فرصت دهند از ساحه خارج شوند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های گرامی، نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در برنامه خبری 5 مارچ 2019 میلادی. در بعد از خبرها نخست می پردازیم به گزارش های از افغانستان. یک منبع حکومتی می گوید دوره جدید 17 تقنینی با حضور وکیلان جدید به کار آغاز خواهد کرد، اما وکلای پیشین و آگاهان افتتاح پارلمان را تا اعلان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از وظایف رئیس جمهور غنی می دانند. خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می دهد.
چهارشنبه 15 اوت تاریخ آغاز دور 17 تقنینی پارلمان افغانستان است، اما یک منبع حکومتی به صدای آمریکا گفت که این دوره با موجودیت وکلای پیشین افتتاح نخواهد شد. منبع تاریخ دقیق آغاز کار دوره جدید پارلمان را بیان نکرد، اما افزود که رئیس جمهور دوره 17 تقنینی را پس از اعلام نتایج باقیمانده انتخابات پارلمانی خواهد گشود. دوره رخصتی زمستانه 45 روزه اعضای ولسی جرگه چهارشنبه پایان می‌یابد. برخی وکلا گفتند که تا نهایی شدن نتایج انتخابات ولسی جرگه وکلای قانونی اند و رئیس جمهور باید پارلمان را افتتاح کند. عرفان الله عرفان نایب منشی این مجلس گفت:
با مطابقت با قانون اساسی و روح قوانین نافذه کشور، از این که لیست نهایی برندگان از 1397 اعلان نشده، به واسطه بعد پارلمان سابقه به کارش دوام میداد و تا به حال از طرف حکومت هیچ نوع آمادگی وجود نداره و به این اعتبار ما منتظر هستیم که تا هفته آینده سرنوشت این موضوع مشخص شود.
و گفته اعضای پیشین ولسی جرگه تا زمانی که سرنوشت بررسی فساد کمیشنران پیشین انتخابات روشن نشود، آنان نتایج اعلان شده را نمیپذیرند. آقای عرفان گفت که اگر رئیس جمهور غنی پارلمان را نیز افتتاح نکند، وکلای قبلی با شیوه مشروع موقفشان را روز شنبه اعلام خواهند کرد. میرداد خان نجرابی منشی ولسی جرگه گفت که با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دوره کار دور 16 مجلس پایان می‌یابد.
وکلایی که شامل نتایج نهایی نیستن و پافشاری باید دارن که پارلمان سابق تا زمانی که نتایج نهایی اعلان میشه افتتاح شود. یک چیز دیگه که هم در دوره 17 هستن، هم در دوره 16 بودن و تعداد هم از کسایی که جدیدن را پیدا کرده یا باید باور هستن که باید پارلمان کار خود با افتتاح پارلمان جدید شروع بکنه.
علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که پروسه انتخابات بنا به هر دلیلی که نهایی نشده باشد، از رهگذر قانونی پارلمان قبلی میتواند به کارش آغاز کند و سپس دور جدید تقنینی حتی با گذشت 2 ماه میتواند افتتاح گردد.
رئیس جمهور باید پارلمان را افتتاح کنه، مگر اینکه یک نوع گروگانگیری سیاسی باشه، اختلاف نظر داشته باشد، طبق قانون افتتاح پارلمان و افتتاح سنوات تقنینی جز صلاحیت های رئیس جمهور است. ولی رئیس جمهور نمیتونه که از اونا سر باز بزنه و مگر اینکه انگیزه های سیاسی داشته باشه.
به گفته آقای امیری، اگر دوره 17 تقنینی در تاریخ معین آن آغاز نشود، خلای تقنینی به وجود خواهد آمد. دوره 16 تقنینی ولسی جرگه که طولانی ترین دوره بود، با ختم دوره قانونی بیش از 3 سال به کارش ادامه داد. بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز میکند. رهبری جدید کمیسیون انتخاباتی اعلام نتایج نهایی باقیمانده انتخابات پارلمانی را از اولویت کاریشان گفتند. رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه از کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی که مراسم تحلیل را به جا آوردند خواستند که به زودترین فرصت نتایج انتخابات پارلمانی را اعلام کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان در اولین نشست کاری خود اعضای هیئت رهبری خود را انتخاب کردند. بر اساس معلومات سخنگویان کمیسیون‌های انتخاباتی، هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و زهره بیان شنواری رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان انتخاب شدند و زمام امور پرچالش انتخاباتی در افغانستان به دست بانوان قرار گرفت. عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیشنران جدید کمیسیون انتخاباتی افغانستان که بروز جمعه در یک پروسه علنی انتخاباتی از سوی 17 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری انتخاب شده بودند، امروز سه‌شنبه در اولین روز کاری خود هیئت اداریشان را به اساس انتخابات درون سازمانی انتخاب کردند که در فرجام دو بانو در رأس رهبری هر دو کمیسیون انتخاباتی قرار گرفتند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون در گفتگوی جداگانه با رادیو آشنا صدای آمریکا نتایج انتخابات درون سازمانی کمیسیون مستقل انتخابات را بیان کرد و گفت
بعد از ترتیب طرز العمل و پروسه دموکراتیک خانم آوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای متلای مل رئیس معاون و آقای مسافر قوقمی رئیس شی منتخب شد.
خانم نورستانی قبل از این وکیل منتخب ولایت نورستان در دوره 15 شورای ملی و نیز رئیس کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات کار کرده است و به همین ترتیب محمد نظری مسئول رسانه‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج انتخابات درون سازمانی در کمیسیون شکایت انتخابات را بیان کرد و گفت
امروز همه جلسه کمیشنر صاحبای جدید تشکیل شده بود که پس از رای گیری به اتفاق آرا خانم زهره بیان چینواره به حیث رئیس کمیسیون شکایات، مولوی صاحب دین محمد عظیمی به حیث معاون کمیسیون شکایات و دکتر الیاسی به حیث منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب شدند.
با موجب معلومات آقای نظری، دکتر محمد قاسم الیاسی بر علاوه منشی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می باشند. با توجه به ناتوانی کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات های گذشته، نگرانی ها از ناتوانی کمیسیون های انتخاباتی کنونی نیز در جای خود باقی است، بخصوص که در یک جامعه مردسالار افغانستان رهبری کمیسیون های انتخاباتی به دوش زنان افتاده است. یوسف رشید رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا نیز نگرانی مردم را قابل درک دانست و گفت
خبر خوش است برای خواهرای ما که حداقل اینها دانستن که در رأس یک دو نهاد بسیار مهم و کلیدی انتخابات، نهادهایی که پروسه بسیار جنجالی را به کشور مدیریت میکنن و کار میکنن، در رأس اینها قرار بگیرن. اما ما عجیب بود که چون بحث انتخابات بسیار جنجالی است و در این حال خواهرای ما که در رأس آمدن شاید نتانند که با آسمندی بیشتر با موضوعات که و با این چالش هایی که در انتخابات موجود است اینها را در این وزک سپیاری درست مدیریت بکنن. ما در افضار ازی بودم که در بین کمیسیون بدون مسئله قوم و جنسیت و مورد دیگه به افراد بیشتر توافق شد که اینها واقعا ظرفیت رهبری یک پروسه بسیار جنجالی را در رحم نهادهایی که از بابت اعتماد و اعتبار صدمه دیدن و حیثیتشون بسیار پایین آمده یک قسمت کار بکنن.
مراسم تحلیف این کمیشنران جدید کمیسیون انتخاباتی روز گذشته با شرکت رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه و برخی مقامات بلندپایه دولتی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیف گفت که اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی گذشته به این دلیل ایجاد شد که کمیشنران پیشین هر دو کمیسیون نتوانستند یک پروسه ملی را به گونه درست مدیریت بکنند. رئیس جمهور در این مراسم از هر دو کمیسیون خواست که برای انتخابات چهارگانه پیشرو آمادگی بگیرند و نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت باقی مانده را هم هر چه زودتر اعلام بکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید به دلیل نبود اطلاعات از جریان مذاکرات قطر نگران این گفتگوهاست. محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا احتمال تفاهم امریکا و طالبان روی خروج سربازان خارجی و عدم استفاده از خاک افغانستان اهالی دیگران را سوال برانگیز خوانده و گفت که در این باره با حکومت باید گفتگو شود. در این حال امروز تعداد از کسانی که در حملات طالبان قربانی داده‌اند خواستار مجازات رهبران طالبان بعد از توافق احتمالی صلح شدند. خبرنگار ما سید حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش ها نسبت به مذاکرات امریکا و طالبان در قطر. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نگران این گفتگو هاست، اما آنچه که به عنوان تفاهم احتمالی این مذاکرات پخش شدن هم به گفته این شورا پروپاگاندا هستند، از جمله تفاهم درباره خروج سربازان خارجی از افغانستان.
حقیقت امری است که امریکایی ها میخوان قناعت طالبان را حاصل کنه
که اونا راضی شوند به قدمای بعدی. قناعتشان داده چی حاصل کنه؟ قناعتشان داده ای حاصل کنه که ما دلچسپی نداریم که دائمی در افغانستان حضور داشته باشیم. ما هم میخواییم برایم از این کشور، ولی بعد از سال.
تعهد به استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه دیگران موضوع دیگر است که برخی ها آن را تفاهم احتمالی میان طالبان و امریکا میخوانند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان تنها بخشی از خاک افغانستان را در کنترل دارند و نمیتوانند که چنین تضمین بدهند، زیرا حکومت طرف دیگر این ماجرا است.
طالبان تعهد کنه به امریکا که دیگه با تروریستا دوستی نمیکنند. تروریست ها را، گروپ های تروریستی بین‌المللی و منطقوی را پناه نمیتن در افغانستان. وقتی که پناه دادی خواه از خاک افغانستان با ضرر میرسانه به کشور دیگه. بحث بایدی باشه. این دیگه جوانه بشه که بشنوین این تبلیغاتی است. حقیقت این نیست.
شورای عالی صلح میگوید که سربازان خارجی به اساس پیمان‌های استراتژیک در افغانستان حضور دارند و اگر بحث کاهش و یا خروج این سربازان مطرح باشد، طرف اصلی این گفتگوها حکومت افغانستان است که این پیمان‌ها را امضا کرده است. اما برخی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان از پیشرفت‌ها در مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان میگویند.
طالبان زمان کوتاه را برای خروج نیروهای خارجی پیشنهاد کردند، در حالی که تیم تخنیکی که اونجا رفتن از آمریکایی‌ها، اونا به هیئت مذاکره کننده آمریکایی میگن که این زمان برای خروج نیروها کافی نیست و ما نیاز به زمان بیشتر داریم.
همزمان با این، امروز شماری از کسانی که در حملات طالبان قربانی دادند میگویند که خون عزیزانشان را نمیبخشند و خواهان مجازات رهبران طالبان هستند.
خون بیادر ما کجا شد؟ بیا این جواب خون شبتن بعضی بازن کتر کس کنو چی میگم مذاکره میکنن چی میکنن باز بکنن در غیر از اون ما نمیبخشیم. تمام اینجا فامیل های قربانی ها سر اینا نمیبخشن خونشن مطن تاریکن
ایسو در پرسی سال ها ششتا
چل سال
ویسو در ایلمان کلگی نزانی ما را بکت چل رتا
در خلقی و پرچمی تو بخشیدی ما نبخشیدیم خانوادش هستم طالب ملک ما سوختان خانه ما سوختان تو بخشیدی ما نبخشیدیم.
با این حال شورای عالی صلح میگوید که ادامه نظام جمهوری اسلامی خط سرخ است و طالبان هم تا کنون نگفتند که خواهان برگشت امارتشان هستند. این شورا میگوید درباره آنچه که قرار است در گفتگو با طالبان مطرح شود، جرگه مشورتی صلح باید تصمیم بگیرد.
و در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت حکومت رئیس جمهور ترامپ خواستار حضور برای مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان است. از جانب دیگر سرگی لافاروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده و روسیه می توانند به جای رقابت برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان با هم متحد شوند. این مقام ارشد روسیه در حال این مطلب را بیان داشت که دور پنجم گفتگوهای صلح نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه وارد روز هفتم گردیده است. شرح بیشتر این تحولات را از همکار ما یلدا بکتاش می شنوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که برای ایالات متحده و روسیه مهم است که برای دستیابی به صلح در افغانستان به جای رقابت با هم متحد شوند. و این اظهارات را امروز در دیدارش از قطر ابراز داشت، جایی که هفتمین روز مذاکرات صلح با طالبان در جریان است.
سلمان خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هرچند وقت یک بار با معاونم دیدار میکند و آنها ارتباط خوبی برقرار کردند. فکر میکنم بسیار سودمند خواهد بود که ما با جای رقابت به شیوه مصنوعی با هم متحد شویم، زیرا ایالات متحده، روسیه و همسایه‌های افغانستان میتوانند به آن کشور کمک کنند تا گفتگوی ملی را آغاز نمایند.
پرهیز از رقابت در مذاکرات صلح افغانستان و اهمیت اتحاد میان قدرت‌های مهم جهانی در حال توسط وزیر خارجه روسیه مطرح می‌گردد که تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان، گره خوردن سرنوشت جنگ و صلح افغانستان و مسائل منطقه‌ای و جهانی را آشکارتر می‌سازد. یکی از مثال‌های بارز آن اظهارات سفیر پاکستان در واشنگتن است که منازعه کشمیر را یکی از دلایل عمده بی‌ثباتی در جنوب آسیا می‌داند.
جامعه جهانی نباید در این باره اشتباه کند. دنیا باید به این اذهان داشته باشد که دلیل اصلی بی‌ثباتی جهانی در جنوب آسیا منازعه حل نشده در کشمیر است. اکنون زمان آن رسیده که قدیمی‌ترین اختلاف در صحنه شورای امنیت ملل متحد مورد بحث قرار گیرد.
گفتگوهای صلح با طالبان در قطر ادامه دارد و پیش بینی می شود که طرف های مذاکره کننده و پیشرفت های نیز دست یافته باشند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است که ایالات متحده قصد ندارد به گونه کورکورانه با طالبان اعتماد کند.
آنچه در مرکز این گفتگوها قرار دارد این است که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفته تا ایالات متحده برای ضد دهشت افغانی در افغانستان حضور داشته باشد. نهادهای مختلف روی دیپلماسی این موضوع مشغول به کار هستند. این موضوع مهمی است و قرار است این هفته نیز روی آن بحث کنیم. ما وقت و انرژی زیاد صرف این کار کردیم و باید بگویم که هیچ اعتماد کورکورانه به طالبان در اداره ترامپ وجود ندارد.
مذاکرات صلح با طالبان که پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، این بار از همیشه آرام‌تر است و بدون انتشار خبر یا جزئیات خاصی در حال پیگیری است. سکوتی که به باور بسیاری ها به زودی با خبرهای مهم برای آینده افغانستان خواهد شکست.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش این بخش، رئیس جمهور ترامپ میگوید که در روند تحقیقات کنگره در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا همکاری خواهد کرد. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر.
در حالی که 2 سال از کار دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور میگذرد، اما این دوره تا حال با فراز و نشیب و غوغا همراه بوده است و به نظر می رسد که این وضعیت تشدید پیدا کند، زیرا کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس روند تحقیقات خود را در مورد رئیس جمهور ترامپ وسعت می دهد.
بخاطر به دست آوردن هر نوع اسناد و مدرک هر تلاش را انجام خواهیم داد. ما این تحقیقات را آغاز می کنیم.
کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس روز گذشته با فرستادن نامه ها به بیش از 80 نفر خواستار اسناد آنان شد. این افراد شامل کارمندان حکومت رئیس جمهور ترامپ، اعضای خانواده با شمول 2 پسرش، افراد شامل در شبکه تجارتی ترامپ و مایکل کوهن، وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ می شوند. این کار بخشی از تحقیقات است که کنگرس آن را در مورد ادعاها مبنی بر تلاش رئیس جمهور ترامپ برای ایجاد ممانعت در برابر تطبیق قانون، فساد و سوء استفاده از قدرت انجام می دهد. قصر سفید گفته است که پس از بررسی خواستهای کمیته امور قضایی، در زمان مناسب با آن پاسخ خواهد داد.
من همیشه با هر کس همکاری میکنم، ولی میدانید که چی؟ هیچ تبانی وجود ندارد. این همه یک فریب است.
دونالد ترامپ خلافکاری با شمول مداخله روسیه در مبارزات انتخاباتیش را در سال 2016 رد میکند. کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس یک کمیته با صلاحیتی است که مسئول پیشبرد روند استیضاح می باشد. این کمیته در گذشته از ریچارد نیکسون و بیل کلینتون، رؤسای جمهور سابق ایالات متحده، نیز در مورد اتهامات مبنی بر سوء استفاده از قدرت و ایجاد ممانعت در برابر تطبیق قانون تحقیق کرده است. تحقیقات این کمیته مجزا از تحقیقاتی است که توسط اداره FBI در مورد روسیه به پیش برده می شود. انتظار می رود که اداره FBI نتایج تحقیقات خود را به زودی ارائه کند.
نمیدانیم که در گزارش FBI در مورد دسیسه با روس‌ها چه نشر خواهد شد، ولی یقیناً که قرائن زیادی وجود خواهد داشت. اما دیده شود که اسناد موثق وجود خواهد داشت یا خیر.
تحقیقات کانگرس در حال تشدید می‌یابد که هفته گذشته مایکل کوهن، وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ، علیه رئیس جمهور اعتراف کرد.
وظیفه هر شخص در نهاد یا شرکت ترامپ این است که هر روز آقای ترامپ را محافظت کند. بسیاری از ما می دانستیم که روی یک موضوع به خاطر او دروغ می گوییم و این کار به یک امر معمول مبدل شده بود. این دقیقا همان چیز است که همین حالا در این کشور جریان دارد.
در کنار تحقیقات کانگرس، قضایای مرتبط به نزدیکان رئیس جمهور ترامپ در محاکم نیویورک، نیوجرسی و شهر واشنگتن DC نیز مورد پیگرد قرار دارد.
شنونده های عزیز، برنامه مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.